أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في ما أشكل به صاحب العروة على المحقق النراقي بأن اليد ملك أمارة على المنافع والحقوق كما هي أمارة على الأعيان ملكية الأعيان، وذكر لذلك أمثلة ورتب عليه فروعا مثل حق الاختصاص لصاحب البساط في السوق والمسجد والمتصرف في العين الموقوفة، وحق التهجير لذي اليد على الأرض المحجرة، ومنافع يعني مثل اليد على المنافع بمن كان ماله يعني عين المال ملكه ولكن آجره والمستأجر بعد انقضاء الإجارة لا يسلم منفعة المال يعني أجرة العين المستأجرة إلى المجير بأي دليل، فيحكم بأن مالك العين في حكم المنكر، وعلى المستأجر المدعي ملكية المنافع يعني أجرة العين المستأجرة لشخص غير المجير إقامة البينة، وحق الاستيثاق للمرتهن كما بيناه. أشكل على المحقق النراقي بأن اليد على المنافع واليد على الحقوق في الحقيقة هي اليد على الأعيان، فمن يقول بأن اليد أمارة على ملكية الأعيان فلا محالة، لابد أن يقول أنها أمارة على ملكية المنافع والحقوق بلا فرق بينهما وبلا فرق بين حق الاختصاص وغير حق الاختصاص، مع أن المحقق النراقي أذعن بأن اليد أمارة على ملكية على الملك في حق الاختصاص، فهو في الحقيقة اعترف بكون الأمارة كون اليد أمارة على المنافع، لأن الحق اختصاص من قبيل المنافع، بذلك نقض على المحقق النراقي يعني السيد صاحب العروة. تفسير این که در این فرق خب یک مطلبی رو صاحب محقق نراقی دارد، حاصل کلام محقق نراقی رو میخونیم الان. حاصل کلامش این است که محقق نراقی به این که ظاهر اصل اولی این است که ید اماره بر ملکیت بر اعیان، حالا این اصل مقصودش چیه هست؟ به این است که ظاهر حال رو ظاهرن ایشون اینجا اصل میگیرد، که یعنی ظاهر حال کسی که این در دست او هست این است که این ید اماره بر این ملکیت اینه و این این ملک صاحب ید هست، و اما آنچه که برش مافلیت صدق نکنه که یعنی مشهود نباشه این رو داخل این اصل نمیره، این چون منافع و با حقوق لا یست به اعتقاد ایشون لا یست و علیه انه مافلیت، اونی که مافلیت برش صادقه خصوص این هست، در کلامش میخونیم تسلیم کنه بعدن. و اما اخباری که وارد هست در مقام اینا رو همه رو حمل میکنه بر اماریت ید بر ملکیت عین. فقط این قضیه فدک رو میگد که این ممکنه عموم داشته باشه، ولی اونجا هم در حقیقت ما میتونیم بگیم که صدق ید بر حقوق و منافع نمیکنه. صدق ید به حسب شایع در خارج بر همین ید میکنه، چون سرش هم حاصل کلامش این است که ما کسی را ما مشاهده میکنیم در میان مردم که منافع رو ید دارن، اما اینجور نیست که این منافع ملکشون باشه. مثل اینکه کسی فرض کنید که این خس و خاشاک و چوب و فلان ایناشو بالای دیوار همسادهش میذاره، خب اون قدیم میذاشتن، یا کسی که مثلا آبی رو که مال همسایه هست به یک مناسبتی حالا استفاده میکنه، در باغ باشه در منزل باشد، و بسیاری از منافع هست که اشخاص استفاده میکنن، رایج شایع خیلی بین مردم، اما این منافع ملکشون نیست. به خاطر شیوع این قضیه کلن این ید رو از اماریت بر منافع چیکار میکنه؟ آقا ساقط میکنه. که ما نمیتونیم بگیم ید اماره بر منافع هست، چون شایع این است که اشخاصی که منافع رو تصرف میکنن غالبا این منافع ملک خودش نیست و ملک غیر هست. عبارتشی میخونم ببینید، دارد که هل یختص اقتداء الید به اصالت ملکیه اول اختصاص بالاعیان ام یجری فی المنافع ایدن لم اعثر بعدو علا مصرحن به حد طرفین. که انه میخواد بگد که تنقیح نشده این قضیه بین اصحاب، من ندیدم کسی تصریح کند که مثلا اعم از منافع اعیان هست و یا اینکه اختصاص دارد فقط به ید یا نه اعمه، این رو ندیدم کسی تصریح بکنه. و ظاهر هو الابل، ظاهرش این است که اختصاص دارد به همون اعیان. چرا للاصل؟ للاصل رو عرض کردم، ظاهر این اصل در اینجا همون ظاهر حال شخص ذلیت هست که اون این چون در دستش هست و مشهوده، این برایش ظاهر حال درست میکند که این این ملک اوست، اما منافع و حقوق مشهود نیست که صدق مافلیت بکند. چون در ذیل کلام خودش این مطلب رو تصریح میکند، همون ذیل کلام تفسیر میکند همین صدر کلام ایشون رو اینجا که الان گفتم. بله. و عدم ثبوت الاجماع فی غیر الاعیان، اجماع اصحابم بر اعیان هست که یعنی ید اماره بر ملکیت هست، این که محل اجماع اصحابه بر این هست، منافع و حقوق رو داخل در اجماعشون نیست. بله. و عدم ثبوت الاجماع فی غیر الاعیان و اختصاص اکثر الاخبار بها، اکثر اخبار هم به اعیان اختصاص دارد اینطوری. و اما اخبار و تعارض البینات و روایات روایتان الاخیرتان، که اون روایاتی که ما همه را آورده بودیم قبلا، روایات اماریت ید، ایشون همه اون روایات رو میاره، اون دو تا آخری که همون ترتیبی که داشتیم عباس ابن هلال بود و یه روایت دیگه بود، دارد که فظاهر ظاهرتون، این روایت دو تا روایت اخیر خیلی ظاهره، یعنی که در مقصود ید بر اعیان هست. لأن موردها هی الاعیان، لأن موردها فی الاعیان، موردش در اعیانه این دو تا روایت. البته بله، خب روایتان میگد بعد موردها میگد، خب اینجا اصلا مورد هما باید باشد، لأن موردها ما فی الاعیان باید باشد. و اما روایت حفص، فلأن فیها لأن لفظ شیئن، اون حفظ بود که شرا بود که اگر در دست کسی باشه میخرید، لفظ شیئن میگه اونجا دارد. و این کان نکرتن فی سیاق شرط المفید للعموم الا ان رجوع الضمیر فی قولی الشرا منه، این همون این هست که محل خرید فروش میشد اینطوری. بعد و ان تشتریهو، ضمیرهای تشتریهو به چی برمیگرده؟ به این برمیگرده. چه چیزی در خارج خرید فروش میشد؟ خود همون این هست که بازار میارن و میفروشن دیگه. فلذا این ظهور در این دارد، یوجب اما تخصیص او بالاعیان باب توقف لاعقل نمیتونیم جزم بکنیم که مثلا این رو هم شامل چیز منافع و حقوق رو هم شامل میشه کما باید نفل اصول. خب چجوری در اصول مثلا بیان شده این که حالا این چه قاعده رو میخواد تمسک بکند؟ میگه لعدم جواز شراء فی المنافع اجماعا. این لعدم جواز شراء فی المنافع اجماعا مربوط به فقهه، این ربطی به اصول نداره. بله، ولیکن این فی الاصول اگر بخواد بگرد دیگه ما باید بگیم که مثلا این چون موردش در این روایت این هست و ظاهر روایت مثلا اون منافع و حقوق خارج از ظاهر این روایت و کل ظاهرن حجه و اونی که دخول در ظهورش ظاهر کلام ندارد داخل در ظاهر نیست، این دیگه قاعده حجت ظواهر اینجا رو شامل چی آقا نمیشه. بعد اینطوری یا مثلا بگیم که غلبه وجودی دارد این در خارج اعیان منصرف از اینه، ولی چون که الان اینجا مقصودش غلبه وجودی نیست، اینجا دو مورد خود روایته میخورد به همون قضیه ظاهر، توجه فرمودید؟ بله، چون ظاهر این خرید فروش این است که اون متعلقش الان در سوق اینه دیگه. خب این داخل از ظاهر روایت نیست منافع حقوق و کل ظاهرن حجه ایتون به این تقریب در اصول میشه. بله، بله که ظهور دیگه، خب همین ظهور دیگه، حجت ظواهر اینه دیگه، ما ظهور ظاهر موضوع حجیته، اونه که خارج از ظهور هست داخل در حجیت نیست دیگه، التفات فرمودید؟ مقصودش اینه، روشن این. بله، و عمل موثقه، موثقه یونس ابن یعقوب داشتیم که من استول علی شیء منه، این هم میگه اون متا مقصوده، اون متای بیت از اعیانه، حقوق که نیست که. فلرجوع الضمیر المجرور من استولا علی شیء منه، اینها ضمیر چی است آقا؟ مجرور دیگه، این الی المتا الذی هو من الاعیان. و اما روایت مسعده الاشیاء کلها هذا حتی تقوم یستبین لک او تقوم به البینه، اون فلان الاستلال با انما هو به واسطه الامثله المذکورات فیها، میگه الثوب تشتری ها تشتریه لعله سرقه، او اون عمه ای که میخری لعله اختک مثلا، این اینا نظر دارد الاشیا به اون امثله ای که در صدر این روایت چی آقا اومده و مثل این امثله، که مثل این امثله همه از چی هستن آقا؟ اعیانه. اون مثال هایی که در صدر این روایت ذکر شده که الان خوندم اینا خودشون چی هستن آقا؟ از اعیانه دیگه، الاشیا که دارد یعنی همون اعیان مقصوده اینطوری. بله دارد که بله انما هو فلان الاستلال بها، به این روایت مسعده انما هو به واسطه الامثله المذکوره فيها و كلها من الاعیان، و اما قولوا الاشیاء كلها على هذا فانما يدل على الحليه دون المطلوب، على الحليه دون المطلوب یعنی اینکه اصل حلیت شرار رو میخواد بگه، نه اماریت یدرا و حجیت یدرا، نه میخواد بگه در ظاهر حلاله، مثل کل شئ لک حلال حتی تعلم انه حرامون، این هم میخواد جعل حلیت بکند، یعنی اصل است که حلال است، شما هر چی رو که در بازار میبینی دست اشخاص است بخری، حرام نیست اینطوری. علی هذا یعنی بر همون جواز و حلیتی که در بیان مسلمین به اصطلاح هست که میخرن، کسی بنده این رو حرام که نمیدوند، اینه بر همون حلیت هست، مگر اینکه خلاف این حلیت چی بشه آقا؟ ثابت بشه. ایشون این رو حلیت گرفته و نه حلیت. خب این حرف ایشون هم که بله
مثلا
همین حدیث هست کلیه شده که حلال داریم، مثلا
مثلا داریم ایشون که ما نفت تو کلاس نفذیرفتیم یک کتاب و اقایده گرد بشه،
والاشیا کلها علی هذا،
همین حدیثه
آخر
همین حدیثه
آخرین حدیثه
حضرت رسول
الله علیه و آله اولش چی داره بخونه در من که نداره این روایت رو،
کل شی انک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه،
خب درسته
فتدعه من قبل نفسك
بله بله درسته. ما این فرمایششون رو قبلا هم گفتیم رد میکنیم. رد ما این است که خب صدر روایت حکم به حلیت کرده، ذیل داره دلیلش میگه، یعنی چون این اماره هست، یعنی الاشیا کلو الهازا، یعنی وقتی که میبینی در دست کسی هست که ظاهر عقلایی و عرفیش این است که مال خودشه و همون ملکیتش باید باشد، حکم به همون ظاهرش باید بشه، ظاهر حال باید بشه که ملکشه، الا این یستبین لک که
این میگه.
بله؟ نه ایشون کلن میگه ناظر به حلیته، همون دارد که ول اشیا کلا علی هازا، میگه فانما یدل علی الحلیه دون المطلوب، ما میخوام بگیم یدل علی المطلوب، چون این الاشیا کلا هازا تعلیل اون حلیته، اون حلیت که صدره حضرت فرموده، ولی در ذیلش رو تعلیل میکنه. چرا حلاله؟ به خاطر اینکه این ظاهر حال این است که مال اشخاصه، در دست اشخاص هست. بله دیگه، وقتی بله
قبلا رد
فرمودی، اینو گفتی مربوط به حلیته،
بله
به خاطر صدر و اینا همش داره مطلب، یعنی میگم فرمایش شما و ایشون، بله اشکال نداره، یکیه، ولی این بیانی که الان خدمت شما الان میگم رو ببینید، این بیان بیان صحیحیه، فنی هست، درسته. الان بله به این تقریبی که الان دارم میگم، حضرت بعد از این که در صدر حکم به حلیت کرد کل شیء عندک حلال، در ذیلش داره چیکار میکنه؟ آقا وجهش رو میگه، وجهش رو ممکنه این باشه که بخواد بگه آقا چرا ما گفتیم کل شیء عندک حلال؟ برای اینکه الاشیاء کلها علی هذا، علی هذا یعنی به همون حالت ظاهرش، ظاهر حال اشیاء که مثال زد حضرت در دست اشخاص در سوق، ظاهر حالش چیه؟ اون ملک مالکشه، ملک اون ذلیته.
بحث مثالی که خودتون بحث زوجه رو که مطرح فرمودید که ما ملکی است که به زوجه نداریم که،
بله بله،
تحلیلی که همون رو که مطرح میکنن بحث
زوجه هم همینطوره، ظاهر حال این است که این زوج شخصه، نه اصل حلیت. دقت کنید آقا، اونجا هم همین جوره، یعنی وقتی که یک زنی در بیت و خانه شخصی هست مثلا، یا در تحت سیطره و حواله کسی هست، یا این که اون عمه ای که بر اب نداره قاعده ید، اونجا نمیگن حضرت کبرایی رو که خواهد عقص بکند که دلیل باشه برای حلیت،
نمیشه کبرایی رو بگه ولی مصادق شاملش نشه، مطلوبم قاعده یده
مطلب شما تا آخر متوجه شدم، جواب رو گوش بدید، جوابش این است که میخواد بعد اینکه اصل حلیت رو تأسیس فرمود که کلش اندک حلال، دلیلش رو ظاهرحال گرفته، ظاهرحال چطور؟ در مورد زوجه، زوجیت رو اقتضا میکند، نه به خاطر قاعدیت، ظاهر حال اون زوجه‌ای که در حواله یا در بیت یک زوجی است این است که زوج او هست، چون زوج او هست این تصرف این زوج، این به اصطلاح مراوده و این ارتباط این زوج حمله بر چی میشه؟ آقا حلیت میشه. چرا؟ چون ظاهر حال این است که زوجشه این زوج. اما در مثل اون عمه تشتری ها، یا در مثل اون سوق تشتریه، این ظاهر حال اینجا چی اقتضا میکنه؟ آقا این است که این مافلیت ملک کی است؟ آقا زلیده. پس در ظاهر حال فی کل موردین و حسبه، یعنی تارتن اقتضای اصل زوجیت میکند، یعنی در حواله یک زوجی هست میبینید در خانهش هست اصل زوجیت رو، فلذا منشه احکوم اهلیت اون مراوده میشد، اون ارتباط میشد، ارتباط فرمودی نظر میشد، بله. و گاهی ظاهر حال چی اقتضا میکنه؟ آقا خود ملکیت رو اقتضا میکند، چون ظاهر حال این که چیزی در شخص دست کسی باشد ملکیته، فلذا این ظهور حال وجه میشد، دلیل میشد برای حکم به چی؟ آقا حلیت. اینم یه تقریبی است بسیار لطیف و صحیح و قابل نقاش نیست، بلکه سیاق این روایت هم همینه که انه حضرت در مقام استدلال هست در ذیل، وجه اون حکم به حلیت داره چیکار میکنه؟ آقا بیان میکند که عبارت است، وجهش از چی؟ آقا ظاهر حال، آقا ظاهر حال که ما فی عید الناس ظاهران فی انعامل کن زبل عیدی، و ظاهر حال در زوجی که در بیت شخصی هست این است که اصل زوجیت ثابته و غیر وجه زوجیت نیست، این زوجیته، زور در زوجیت دارد. خب این دلیل میشه برای اون
کل
شیء لك
حلال. اون
صدرش
شما چجوری میخواید حضرت عالی؟
خب گفتیم دارد که قاعده حلیت تأسیس میکند. اول کبرای حلیت رو حضرت چیکار کرده آقا؟ الغا کرده. کبرای حلیت رو بله الغا کرده. خب کل شیء لك حلال، همه چی حلاله. خب چرا حلاله؟ به دلیل اینکه هر چیزی رو که شما میبینید در دست اشخاصه، اون ظاهر حال حجته، که یعنی ظاهر حال این که این شی در دست کسی هست، این ظاهر حال در نزد عقلا و اهل عرف چی است آقا؟ این دیگه مال اونه دیگه. و زوجی هم که در بیت کسی هست، ظاهر حال چی است آقا؟ این است که زوج اونه. به خاطر این است که حکم به چی میشه آقا؟ این تصرفات حلیت میشه. این کبرای اخیر به منزله تعلیل اون اصلی هست که اصل حلیت رو حضرت چیکار کرده آقا؟ تأسیس فرموده. بله این بیان خوبیه که در رد کلام ایشون باشد. الا فرض این که حالا این بیان رو کسی خدشه بکند و همون حرف اول بگرد، خب حالا این رو باید رد شد، بقیه روایات سر جا خودش چیست آقا؟ محفوظه. البته که همینه در مورد زوجه که ید اصلا مستعمل نیست، که این مال در دست اوز مال اعتبار نشده، اونجا ظاهر حال اقتضای خود این زوجیت رو میکنه، اثبات اصل این زوجیت رو، که زوجیت یک حکم چی است آقا؟ وضعی. توجه فرمودید؟ بله بله. خب بله دیگه، ظاهر حال گفتن که در باب قضا گفتیم مقصود از اصل، چند روز قبل عرض کردیم به شما که مقصود از اصل که فقها میگن یکیش چی است آقا؟ ظاهر حاله، اهم از ید و غیر یده. بله خب معلوم. حالا در ادامه ایشون دارد که نعم ظاهر حدیث فدک العموم، که اونجا داشت که یمدکون او شیئن اگر فان کان فی ید المسلمین شیئن یمدکونه، اینجور دارد که الا انه، اون ظاهرش عموم قبول داره، میگه که منافع حقوق هم شامل میشه، یملکونه او، خب کسی که یملکونه اون انبال رو منافع حقوقش هم چی میشه؟ مالکه. الا انه یمکنه دعوا اختصاص صدق ذلیت حقیقتا بالاعیان، صدق ذلیت حقیقتا میگه ممکنه ادعا بکنیم فقط به چی است آقا؟ بفرمایید اعیانه. این است که گفتن در زید کلام ایشون تفسیر میکنون صد رو تازه اینه که ایشون اصلا عنوان ید رو بر منافع حقوق صادق نمیدونه، حقیقتا میگه ذلیت به اونجایی گفته میشد یا مافلیت به چیزی گفته میشد که از قبیل چی باشه آقا؟ اعیان باشه. فانها المتبادر عرفن من لفظ مافلیت، وقتی که کلی گفته میشه مافلیت، اونی که به ذهن تبادر میکند خصوص چی است آقا؟ اینه. بل الاستیلا و صدقه علی المنافع غیر معلومه، بلکه عنوان استیلا و اینکه صدق بکند این بر منافع معلوم نیست. بل نقول ان الکون فی الید و الاستیلا انما هو به فل استیلاء فیها، بله انما هو فل اشیاء الموجوده فل خارج القاره، یعنی اینکه به اصطلاح کون فلیت بخواد صادق بشد یا استیلاء بر شی بخواد صادق بشد، این اصلا ظهور داره در اشیاء موجود خارجی که قاره هستن اینا. و اما الامور تدریجیه الوجود الغیر القار کل منافع دیگه، چون یتجدد شیئا فی شیئا منافع، اینطور دیگه یک وجود غار من اولی الی آخری که ندارد که، اینطوره اینا. فلو سلم صدق الید و الاستیلاء فیها فانما هو فی ما تحقق و مضا، یعنی منافعی که حاصل شد مجموعه را یک شیء غاری که ان فرض بشد و بهش صدق و مافلیت بکند، اما منافعی که نیومده چی؟ شما میخواد بگید ید اماره است بر منافعی که هنوز نیومده، اینم ادعا میکنید آخه. کسی میگه ید اماره بر منافع است یعنی چی؟ یعنی اماره بر ید که هست بر منافعی هم که بر آینده در آینده بر این عین مترتب میشد یا حقوق بر اونا هم چی است؟ آقا اماره است. خب میگه اونجا رو قطعا قبول نداریم، چون چه غیر غار اون منافعی که هنوز ایجاد نشده هنوز که بخواد این اماره بر اون باشد. مدا لا فی المنافع الاتیه التي هي المراد هنا، که مراد شما اینم هست توجه فرمودید. ولا يتوهم ان ما ورد في خصوص الرحى الواقع على نهر ماء الغير که در روایت بود خوندیم، اون آسیابی که شخص در روز یک نهری بود که مال آبش مال دیگری بوده، والمنع عن سد الماء انه يثبت اقتضاء اليد في المنافع الملكيه. اذا گفته نشد که آقا اونجا هم شخص بر منافع اون آب میخواست استیلا پیدا بکند وسیله این آب، آب که خودش دوباره برمیگردش این آب برمیگشت به همون نهر دوباره، ولی این آسیاب آبی فقط از این قوت و قدرت این آب میخواد این پره های آسیاب رو چیکار بکنه؟ آقا بچرخونه. این در واقع بر منافع بوده، بر این که نبوده که اون، این حرف اون متوهمه بر خودش، این اشکالو میکنه. میگه لا یتوهم هازا، به اونجا بخواد به رخ ما بکشید نقض بکنید به اون که در اون روایت اومده. و کذا ما ذکره و جماعت من الميراث هم نظیر این رو گفتن، لان عدم اقتضاء الید الملکیه لا ينافي المن ان سد منفعت مخصوصت به دلیل آخر. اگه این که ما قاعده کلی تأسیس کردیم گفتیم آقا اماره بری این ملکیت بری این مستلزم ملکیت بر منافع مثلا نیست، یا اماره بر ید بر منافع بل عکس مستلزم ملکیت بر عین نیست، این قاعده کلی منافات نداره، در یک جا به دلیل خاصی یه مورد خاصی چی بخوره آقا مثلا استثناء بخوره. اون موردی که شما میگید از باب نص ما میگیریم اونجا رو و قاعده رو به هم نمیزنه. تجه فرمودید بعد اینو گفته، بعد گفتی که و اما ما قد یدعا من ظهور الید فی الملکیه و هو حاصل فی المنافع ایزن، که حرف صاحب عروه هست و دیگرانی که گفته آقا وقتی که ملکیت این ثابت شد، خب ملکیت منفعت و حقوق هم بالقهر ثابت میشد دیگه. میگه این حرف رو نگیر، این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ تفیه بعد تسلیم الید، بعد از اینکه ما فرض کردیم و قبول کردیم که ید اماره است در ملکیت بر این، منع حجیت ذلک ظهور اولا این اصل ظهور در اماریت بر منافع عیان رو قبول نداریم، اصل ظهور رو، و معذرت میخوام از شما، اصل حجیت این ظهور رو قبول نداریم، چنین ظهوری رو، منع حجیت ذلک ظهور اولا و منع ظهور ثانیا. در واقع حرفش اینه که سرتاش کرده کلام رو چپش کرده، اصل میخواست بگه که هم اصل ظهور رو سغربی هم قبول نداریم، هم حجیتش این ظهوری هم قبول چی آقا نداریم. خب چرا؟ لعنه لو سلم فانما هو في الاعيان مع التصرفات الملكيه، این ظهور رو اصل سغربیش رو اگه قبول بکنیم در مورد اعیان خارجیه که بین مردم شایع هست، وقتی که بر یک عینیت دارن با اون معامله چی میکنن آقا؟ ملکیت میکنن. این اصل سغرای ظهور در اینجاست. و ثانیاً حجیت این علا فرض این که در اونجا هم شما در این مثلا یک ظهور خیالی یا ذهنی یا اند نفسه یا فی نفس الامری شما بخواید بگید هست و این ظهور حجته، علا فرض این که به هر نحوی ظهور رو قبول بکنیم که یعنی ظهور ملکیت اماریت ید بر اعیان اهمه از منافع اصل ظهور. یعنی چی؟ یعنی کل یدن کانت ظاهرتن فی الاماریه علی العین فهو ایدن ظاهرتن فی الاماریه علی چی آقا؟ منافع بر حقوق. اصل این ظهور رو و ید به ظهور اماره بر ملکیت عین دیگه، همین ظهور رو اولا که ما انکار میکنیم در مورد منافع، میگیم اختصاص رو به ایام، علا فرض این که قبول کردیم حجیتش این ظهوری رو نسبت به منافع قبول چی آقا نمیکنیم. این ظهور یک ظهور حالا یا بدویه یا فراگیر نیست یا قابل نقض خیلی، فلذا ما حجیت این ظهور رو هم قبول نمیگه. ظهور در باب الفاظ حجته، در چنین جایی این ظهور نسبت منافع حجیت چی آقا نداره. اینطوری. خب حالا چی؟ این همه ادعاست دیگه، توجه فرمودید؟ چرا میگه لش اما فی المنافع التي اعیانها ملک الغیر فلا، اما اون منافعی که میدونیم عینش ملک غیر هست که ید خودش به حیالها و استقلالها اماره باشد بر منافع در چنین موردی، ما قبول چی آقا نداریم. در جایی که اگر این عین رو خودمون شخص مالک باشد، خب معلومه، روشنه، واضحه، به قبول داریم که داریم. بعد خب اینو هیچ کس نمیتونه انکار بکند که کسی که ید رو مالکه، خب منافعش هم چی هست آقا؟ مالکه. اما اونجایی که این ملک دیگری هست بخواد بگید ید اماریت دارد بر اون منافع، ما هم اصل ظهور رو منکریم، هم حجیتش این ظهوری رو. خب این ادعای ایشونه، درست آقا؟ بله ادعاست دیگه. حالا دلیلش چیه؟ میگه لشیوع مشاهدت تصرفات الناس فی کثیر من المنافع من غیر تحقق جهت اللزوم والملکیه. چون ما میگه غالب تصرفات مردم رو در منافع و حقوق میبینیم از باب اینکه مالکش هستن نیست، مالک این منافع هم نیستن آقا، نه مالک اون این هستن نه مالک چی آقا منافع، غالبا میگه از این قبیله. چطور؟ میگه فیحمل الجار علی حائط جاره، یعنی این خس و خاشاک و چوب و فلان اینا رو، اون قدیم خب رسم بود وقتی که مردم دیوار گلی اینا داشتن، این چیزایی که میخواستن چوب و موم و اینا رو، درختار منزل رو، باغ رو اینا میکردن، این چوب و این هزم اینا رو بالای همون دیوار میذاشتن، در حالی که اون دیوار ملک، ولی اینکه ملک طرف بفرمایید که جارشون بوده. و طبعا وقتی که ملکیت این حائط مال جارشون هست، منافع این حائط هم مال خود همون جار دیگه، اینا از این منافع استفاده میکردن و این معنی هم نمیکردن اونها، اون مالکین. یعنی که این یدی که الان بر این دیوار الان ظاهرا این آقا دارد به اصطلاح از من بر منفعتش، چون اینکه هیزم بالا این دیوار گذاشته، یعنی چی؟ یعنی من بر منفعت این دیوار چی هستم آقا؟ تحت اصطلاح من دیگه. در حالی که اینجا میگه اماریتش مخدوشه دیگه، میدونیم اینجا اماری نیست، نه میدونیم این منفعت مال اون مال غیره. در مثل اینجا فیحمل الجار علی حائط جاره اول مشترک، چون دیوارها سه قسمه آقا، دو قسمه، یا این دیوار مال یکی از این دو همسایه هست شایعه دیگه، یا اینکه دیوار خودش اصلا چی هست آقا مشترکه، حتی مشترکش هم باشد بالاخره نصفش منفعت غیر دیگه، این دارد الان ید دارد بر او، ما میدونیم که این یدش اماره نیست. و ینسب المیازی علی، بله ینسب المیازی علی داره، خب میزاب میذارد، نافدان میذارد، این نافدان از دیوار خودش تجاوز میکنه میره تو ملک غیر، فضای ملک غیر، اون فضای ملک غیر فضای مالکیه اونه، حالا ایشون میزاب گذاشته، پس اماره است که بر منفعت اون غیر هم مالکیت دارد دیگه، اینجور نیست. و یطرح الثلج، همچنین برف وقتی که میروبن، چه بسا در ملکی میریزن که ملک خود شخصی این کسی که پشت بوم خودش برف هست، ملک خودش نیست، اون محلی رو که این برف رو میریزد، چه بسا از فضای فضای همسایه میاد یا بر مشترک، توجه فرمودید؟ خب اینم همینطور، مثلا الان در کوچه ها وقتی که میریزن، آیا مثلا اون کوچه ها رو این اشخاص منافعش رو اماره است که برای اینکه منافع این کوچه ها رو مال این شخصی که برف ریخته؟ نمیشه بگی. و یضع الخشب، خشب و سقف علی حائطه، بعد دوباره اینجا اون یحمل الجار علی حائط جارهی، اون یک مطلبه که حمله، حالا شاید حملش چی بود حالا غیر از این، این تکرار کرده، ولی و یضع الخشب و سقف علی حائطه، یعنی این به اصطلاح چوبهایی که مربوط به سقفه، حالا میخواد سقف بکند یا میخواد بعدا سقف بکند، اینا رو میذارد روی چی آقا؟ دیوار. بله دیگه، حائطه دارد البته، حائط خودش که این حائط مقصودش همون اختصاص به جارش دارد یا مشترکه، همون حرف قبلیشون اینجا میاد. بله و یجر الماء من داره الی داره، یعنی آب رو آقا میخواد وقتی که عبور بدهد، این آبی که مثلا فرض کنید که از یک جویی از داخل حیات شخص میومد عبور میکرد دیگه، عبور میکرد، حالا این آب که در منزل من هست که زیاده، آب مصرفی من هست که زیاده، این رو یک جوب میگیرم که اون مسیرش از منزل کی میره آقا؟ همسایه میره. خب می دارم الان بس من استیلا دارم بر منافع اون ملک شخص همساده، نمیتونه باشه اینا. و یجرون میاهم فی دورهم، بعد وقت یغیرون معباد الجریان فی کل آمن، هر سالی موضع جریانش و مجراش تغییر میدن که خیلی از موارد میدن داخل در ملک دیگری، توجه فرمودی. و یبنون الحیاد الکبیره، و با حیاز کبیره میذارن. خلاصه مقصود این است که همه این تصرفاتی که من مثال دادم، همه اینها بر ملک غیره، بدون اینکه هیچ کدوم از اینا اماره بر ملکیت این چی باشه آقا؟ منافع باشه. پس شایع هست بین ناس. چی شایع هست؟ که در ید بر منافع اماریت ندارد بر ملکیت اون منافع، به خاطر کثرت وجودیش در چی آقا؟ خارج. این کلام ایشون هست. اون وقت بل یمکنو که بالاتر میره باز، بل یمکنو ادعاء ظهور عدم الملکیه فی امثال ذلك، بلکه ما ممکن ادعا بکنیم که اصلا ید بر منافع ظهور داره در عدم ملکیت. آقا دو مطلبه، یکی اینکه ید ظهور در ملکیت بر منافع ندارد، یکی اینکه عکسش بگیم اصلا به خاطر این غلبه وجودی اصلا این ید بر منافع ظهور داره در عدم ملکیت. اتفاق فرمودی اینو دارن میگن. و ابتناء الامر اولا علی المسامحه او شاهد الحال، اما اینکه حالا اگر چنانچه بعضیا به اصطلاح جایی ما میبینیم که بر منافع ملکیت هست، این ید بر منافع اماره بر ملکیته، اون به خاطر همون اقتضا همون مورد قرینه داریم، یا شاهد حادی هست که اثبات میکند که این ید مثلا بر منافع، این اماره بر خود این ملکیتی منافع هم چی آقا هست. و الا لولا شاهد الحال که در خارج باشد، این اصل به این است که اصلا ظهور ندارد، بلکه ظهور برخلاف دارد. این حاصل کلام ایشون هست. و اما صاحب عروه به ایشون رد کرده، ردش اینه، رد صاحب عروه رو من بخونم، فقط متنش رو ببینید. میگه و وجود اصلا هیچ اشکالی صاحب عروه برایشون نمی کنه، مگر اینکه اول حرف خودشون میزنه که من دیروز گفته بودم دیگه، انواع حق اختصاص و فلان و فلان و حق جار و اینا همه رو مثال میزنه، تأجیر و اینها رو، و اجاره هم همینجور مال خودش رو شخص به کسی اجاره میده، و اون وقتی که زمان اجاره تموم شد اون عین مستأجره بر میگرده به کی آقا؟ به مجر. ولی اون مستأجر میخواد این اجرت اجاره رو، اجرت این عین مستأجره رو بده به مالکش، نمیده به خودش، نمیده به مجر، به یه نفر دیگه میده. چرا؟ ادعا دارد که مثلا او یک بیانیه ای آورده، یک دلیلی آورده، بالاخره یک ادعایی دارد، یک جهتی توجیه میکند که این منفعتش مال فلانیه دیگه، مال تو نیست. این آقای مجرم میگه نه بابا منفعت مال خودمه، این قول مال خودم بود، چرا این منفعت این اجرت این عین مستأجره به دیگری تو میدی وقتی که منقضی شد؟ مگر مال به من برنگشتش؟ خب مال منه دیگه این مال، پس این اجرت مال منه. اینجا وقتی که دعوا بشه، اینجا ید این زلیده بر این عین که همون مجر باشد، اماره است که منفعت اینم مال کی است آقا؟ خودش، که منفعتش همون اجرت به اصطلاح عین مستأجره باشد. مرتهن هم همینجور، حق استیساق همینجور، حق اختصاص همینجور، حق تهجیر همینجور. این رو اول گفته صاحب عروه، یه نصف صفحه گفته، بعد اومده تمام کلام این محقق نراقی رو کلام خوندیم به تمام الفاظش نقل کرده، یه صفحه و نیم نقل کرده، آخرش باز دوباره اینجوری رد کرده. و وجوه الاشکال فیه لا تخفا ما ان الید علی المنافع لیست الا بالید علی الاعیان. خب باز حرف ایشون رو انکار کرده که هر کس ید بر منفعت دارد به خاطر این ید بر عین هست که دارد، مثلا همون مستأجر اگر ید بر عین نداشته باشد میتوند ید بر منافع داشته باشد؟ نمیتوند. فلیدو علی الاعیان اما به اعتبار انفسها، به تو خود عین، او به اعتبار منافع، او به اعتبار حقوق متعلقه به حاکمها و باضه ما انه لا فرق بین حق الاختصاص. آی نراقی، شما قبول کردی که حق الاختصاص رو در مورد حق الاختصاص این ید اماره است بر حق الاختصاص. من از شما سوال میکنم، مگر حق الاختصاص از منافع نیست؟ چرا اونجا قبول کردی؟ یک نقض برشون میکند. پس تو قبول داری که ید میتوند اماره بر ملکیت بر چی باشه آقا؟ بر منافع باشد، چون حق الاختصاص از قبیل چی هست آقا؟ منافع هست. بعد میگه که معنه لا فرق بین حق الاختصاص و بین المنافع و هو معترفون بکون الیده امارتن علی الاختصاص الى آخر و فلید علی الموقوفه، میگه تو قبول کردی در موقوفه، کسی که متصرف موقوفه است، با اینکه او مالک این نیست قطعا، منفعته و اونم منفعته، پس این نقص کرده بریشون. و اما اون حلایشون رو جواب نداده مگر با یک کلمه که ما انکار میکنیم مثلا، خب اون رو به جواب داد از نراقی، توجه فرمودید به اون لمه حرف ایشون که این مثالایی که زده بود جواب نداده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.